با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. شورای امنیت ملی افغانستان از دریافت نامه مشترک از سوی مقام‌های ارشد و سیاسیون در مورد نگرانی‌های امنیتی خبر داده. قاتل خاموش آلودگی هوای کابل جان بیش از 5000 تن را در یک سال گرفته. و برای تحقیق در مورد آتش سوزی در کمپ پناهجویان در بوسنیا، یک هیئت افغانستان به کمپ اعزام شده. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهم بود. امور تکنیکی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها آیت های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان دیروز روی آجنده مذاکرات گفتگو کردند. دو توافقنامه میان مقام های ارشد افغانستان و ترکمنستان در کابل امضا شد و اعضای حزب دموکرات امریکا می خواهند رئیس جمهور ترامپ هفته آینده استیضاح شوند. مشروع خبرها. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان دیروز روی آجنده مذاکرات صحبت کردند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیشب در توییترش نوشت که دو جانب بر اساس فیصله نشست روز چهارشنبه گذشته، شام شنبه با هم بحث کردند که در آن روی ترتیب آجنده گفتگوهای مفصل صورت گرفت. نعیم افزود که این صحبت در فضای خوب انجام شد و به گفته او تصمیم گرفته شد تا نشست ها در این مورد ادامه یابند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد این که روی کدام مسائل مشخص دیروز گفتگو شد چیز نگفته، اما پیش از این هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته بود که در مرحله دوم مذاکرات روی برقراری آتش بس و چگونگی تقسیم قدرت بحث خواهد شد. دو توافقنامه میان افغانستان و ترکمنستان در جریان سفر وزیر خارجه ترکمنستان به کابل امضا شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه شام دیروز گفت که یادداشت تفاهم همکاری میان اداره‌های خط آهن افغانستان و ترکمنستان و همچنان موافقتنامه همکاری میان وزارت‌های خارجه دو کشور برای سال‌های 2021 و 2022 دیروز امضا شد. در خبرنامه این وزارت آمده که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و همتای ترکمنستانیش رشید میردوف ضمن امضای این دو توافقنامه در رابطه بر روند صلح افغانستان و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و تجارتی میان دو کشور هم صحبت کردند. رشید میردوف وزیر خارجه ترکمنستان پس از چاشت جمعه برای یک سفر دو روزه وارد کابل شد. خبرنامه افزوده که دو مقام همچنان در مورد آمادگی ها برای سه پروژه بزرگ که قرار است در آینده نزدیک از سوی رئیسان جمهور دو کشور افتتاح شود هم بحث کردند. وزارت خارجه افغانستان هفته پیش گفت که رهبران دو کشور در 25 جدی پروژه های راه آهن آقینه اندخوی، پروژه انتقال برق کرکی اندخوی پل خمری و خط فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان را افتتاح خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حملات هوایی نیروهای افغان در هلمند 17 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. در خبرنامه این وزارت که شام دیروز نشر شد آمده است که نیروهای هوایی افغان مواضع گروه طالبان را در روستاهای گرازان و ملغزار ولسوالی واشیر ولایت هلمند هدف قرار دادند. در ادامه گفته شده که در حمله هوایی بر روستای گرازان 13 شورشی به شمول دو فرد کلیدی گروه طالبان کشته شدند. 4 تن دیگر آنها هم در روستای ملغزار هدف قرار گرفتند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد بر رسانه ها چیز نگفته است. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید تذکره های کاغذی تابعیت مدار اعتبار بوده و نیاز به تاییدی ندارند. با گفته این اداره، تذکره های کاغذی مطابق احکام قوانین ثبت احوال نفوذ به شهروندان افغانستان داده شده. در اعلامیه اداره احصایه و معلومات که دیروز در فیسبوک نشر شد آمده است که سر از روز دوشنبه، یعنی فردا، خدمات تاییدی تذکره های کاغذی را توقف میدهد و هیچ نوع تذکره را که این اداره صادر کرده نیاز به تاییدی ندارد. اعلامیه هدف این اقدام را جلوگیری از سرگردانی و ضیاع وقت مراجعین خوانده است. اداره ملی احصایه و معلومات گفته در صورتی که اداره های دولتی و سایر مراجع در تذکره تابعیت علائم جعل و تزویر را مشاهده کنند، به گونه رسمی درخواست کرده و این اداره در مورد صحت تذکره ها هرچه زودتر معلومات ارائه خواهد کرد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر هم اکنون از منطقه و جهان. مراسم به خاک سپاری 11 معدنچی که هفته پیش در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شده بودند شام دیروز برگزار شد. با به خاک سپاری این جسدها اعتراض خانواده های قربانیان هم پایان یافت. ده ها هزار تن در مراسم خاک سپاری 11 تن در حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان اشتراک کردند. در پی کشته شدن 11 معدنچی از اقلیت های هزاره در منطقه مچ بلوچستان، خانواده های قربانیان دست به تحسن زدند و اجازه به خاک سپاری اجساد را ندادند. آنها از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواستند تا نزدشان آمده و در مورد حفاظت هزاره ها اقدام های جدی کند. عمران خان دیروز به کویت رفت و با خانواده های قربانیان دید و وعده سپرد که عاملین این رویداد را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد. اعتراض ها به خاطر هدف قرار دادن اقلیت های هزاره در شهرهای مختلف پاکستان برگزار شد و در آن معترضان خواهان تامین امنیت هزاره ها شدند. مجلس نمایندگان آمریکا تلاش ها را سرعت بخشیده تا رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته آینده استیضاح شود. تد لیو یک نماینده حزب دموکرات در توییترش نوشته که اعضای حزبش در مجلس قرار است فردا جزئیات رسمی استیضاح را نشر کنند. به گفته لیو، مواد استیضاح دونالد ترامپ از سوی 180 تن که اکثریت نماینده های دموکرات را در مجلس نمایندگان در بر میگیرد تایید شده است. به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، دور کردن ترامپ از قدرت اکنون مشکل است، زیرا فقط 10 روز دیگر به پایان دوره ریاست جمهوری و باقی مانده. مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خوان در سنای آمریکا هم روز شنبه یک یادداشت به همحزبی هایش فرستاد و گفت که هر گونه پروسه تا هنگامی که ترامپ در 20 جنوری قدرت را واگذار می کند ممکن نخواهد بود. به دنبال تهاجم گروه از حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا و اکنون با استیضاح دوم روبرو شده. در ماه جنوری سال 2020 ترامپ بار نخست استیضاح شد و برآمد گرفت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 با وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهم بود. شورای امنیت ملی افغانستان از دریافت نامه مشترک از سوی مقام‌های ارشد و سیاسیون در مورد نگرانی‌های امنیتی خبر داده. قاتل خاموش، آلودگی هوای کابل خطرناک‌تر از جنگ‌ها.
جنگ‌ها شاید یک روز به پایان برسد، اما آلودگی هوا شاید بیشتر از جنگ قربانی بگیرد.
برای تحقیق در مورد آتش‌سوزی در یک کمپ پناهجویان در بوسنیا، یک هیئت افغانستان به کمپ اعزام شد.
اکثر باشنده در این کمپ یا کسانی که زندگی خود را سپری میکنن از جمع افغانهای ما بوده.
بازارهای لیلامی در جوزجان در زمستان سرد گرمتر از گذشته شده.
مغازه کو پول، همین وقت بیکاری به دیگه از پول لگجاست که از مغازه بخریم ما. جد مغازه یک جمپر 1500 است، جد 100 رپا میخریم.
انتقاد شدید از ایران به خاطر ممنوع قرار دادن واردات واکسن ویروس کرونا از آمریکا و بریتانیا. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. کدام نوع عسل مفیدتر است؟
کسی که فهمیده باشه همیشه عسل وطنی استفاده میکنه، وقتی که به تجربه باشه هر رقم عسل که در پوشش آمد میخرن.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی، برنامه هوای تازه هم در نیمه دوم، از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. شورای امنیت ملی افغانستان از دریافت نامه مشترک از سوی مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی در مورد نگرانی‌های امنیتی خبر می‌دهد. در این نامه که از سوی معاونان پیشین رئیس جمهور و شمار از چهره‌های جهادی و سیاسی نوشته شده، از حکومت افغانستان به خاطر کاهش چشمگیر محافظان آنها انتقاد شده است. حکومت در مورد کاهش شمار محافظان این افراد به گونه‌ای واضح معلومات نداده، اما می‌گوید که یک سلسله اصلاحات را در ریاست محافظت رجال برج است آورده و هزینه این ریاست را هم کاهش داده است. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
برخی از مقام‌های عالی رتبه و چهره‌های سیاسی از حکومت افغانستان انتقاد کردند که شمار محافظان آنها را در یک اقدام به گفته آنها غیر منطقی و تبعیض‌آمیز کاهش داده است. این مقام‌ها در یک نامه مشترک به رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که کاهش شمار محافظان آنها در صورت قابل قبول است که تهدید متوجه آنها نبوده و وضعیت امنیتی کشور قابل اطمینان باشد. در این نامه گفته شده که کاهش شمار محافظان به گروه های دهشت افغان موقع عملات بیشتر را مساعد می سازد. آنها هشدار دادند که در این صورت حکومت مسئول هر نوع حمله بر آنها خواهد بود. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید آنها این نامه را دریافت کردند و تدابیر قابل اطمینان را برای تامین امنیت این مقام ها روی دست گرفتند.
در سیاسی او جهادی مشران و غلیک چی جلالت ما بولسمشر تا یلیکلی زموږ دفتر تر رسیدلې ده.
نامه ای از سیاسونو بزرگان جهادی را که عنوانی رئیس جمهور نوشته شده به دفتر ما رسیده است. به خاطر نگرانی های امنیتی و تأمین نیازمندی ها در این راستا اجراءات لازم صورت گرفته و امنیت فیزیکی آنها تأمین است. پیش از این برای تأمین امنیت این چهره های سیاسی و جهادی سال 4 میلیارد افغانی به مصرف می رسید. اما اکنون پس از اصلاحات لازم این هزینه به 1.2 میلیارد افغانی کاهش یافته که حکومت آن را می پردازد.
شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه به این که به چه تعداد محافظان سیاسیون و شخصیت‌های جهادی را کاهش داده معلومات نداده، اما بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده 4000 کارمند امنیتی این ریاست که وظیفه‌شان حفاظت این افراد است کاهش یافتند. این نامه اعتراضی که یک کپی آن در رسانه‌های اجتماعی هم نشر شده از سوی محمد یونس قانونی و کریم خلیلی معاونان پیشین مارشال عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه پیشین، محمد محقق معاون پیشین ریاست اجرائیه، احمد ضیا مسعود سابق نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور، سید احمد گیلانی و ذبیح‌الله مجددی شخصیت‌های جهادی نوشته شده است. در این نامه نام‌های گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و عبدالرب رسول سیاف چهره‌های شناخته شده جهادی هم نام برده شده، اما این دو تن در کنار نام‌هایشان امضا نکردند. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید برخی از این افراد بیشتر از 100 محافظ دارند و به گفته او اگر آنها نیاز به محافظان بیشتر دارند باید از پول شخصی خود بگمارند.
در دوی پساتون کوکی نور بدلونونه ندی راغلی، مثلا خاغل کریم خلیلی 125 ساتون که لدی
در محافظان آنها تغییر نیامده. مثلا کریم خلیلی 125 محافظ دارد، محافظان محمد محقق 150 نفرند و همچنان از مارشال عبدالرشید دوستم به 180 تن میرسد. اگر آنها و برخی از شخصیت‌های جهادی میخواهند که محافظان بیشتر داشته باشند میتوانند از پول شخصی خود از تصدی محافظت عامه سرباز استخدام کنند.
چهره های سیاسی و جهادی در حال در مورد تامین امنیتشان ابراز نگرانی کردند که عملات هدفمند در این اواخر در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. در این اواخر بر علاوه کارمندان دولتی، شمار از خبرنگاران، فعالان مدنی و علمای دینی هم هدف عملات قرار گرفته و جانهایشان را از دست دادن. حکومت افغانستان میگوید گروه طالبان قطعه عبیده کاروان را ایجاد کرده که عملات هدفمند را انجام میدهد، اما طالبان دست داشتن در این گونه عملات را اخیراً با نشر اعلامیه‌ای رد کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت خارجه افغانستان میگوید برای تحقیق در مورد آتش سوزی در کمپ پناهجویان در بوسنی و هرزگوینا یک هیئت را به این کمپ فرستاده. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که هیئت از سوی سفارت افغانستان در روم پایتخت ایتالیا به بوسنیا اعزام شده تا پس از تحقیق به باشنده های افغان این کمپ کمک کند. همزمان با این وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در کمپ بوسنیا شمار زیاد از افغان ها بسر میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آتش سوزی در یک کمپ مهاجران در بوسنیا و نگرانی ها از زیانمند شدن مهاجران افغان در آن. وزارت خارجه افغانستان گفته که هیئتی را برای بررسی این آتش سوزی و وارد شدن زیانهای احتمالی به مهاجران افغان به بوسنیا فرستاده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفته که این هیئت از سفارت افغانستان در روم پایتخت ایتالیا به بوسنیا رفته است.
این هیئت وظیفه دارد تا در همانگی با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مهاجرت و همچنان سایر سازمان‌های فعال در بخش مهاجرین و پناهندگان اقدامات و تدابیر لازم را در جهت رسیدگی به مشکلات و نیازهای آنی مهاجرین افغان و همچنان رساندن کمک‌های عاجل به آنها روی دست بگیرد.
اما وزارت خارجه افغانستان جزئیات بیشتر در مورد آتش سوزی چند روز پیش در کمپ موسوم به لیپا در بوسنیا ارائه نکرده است. همچنین تعداد مهاجران افغان که در این کمپ به سر میبرند نیز مشخص نیست، اما گزارش های پخش شده که حدود 1300 مهاجر در این کمپ به سر میبرند. در همین حال سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان به رادیو آزادی گفته که بیشتر باشندگان این کمپ مهاجران افغان هستند.
آتش سوزی که در یک از کمپ ها در بوسنیا صورت گرفته تلفات نداشته و اکثر باشنده در این کمپ یا کسانی که زندگی خود را سپری میکنند از جمع افغانهای ما بوده. معلوم شده که چقدر اینا با مشکلات مواجه هستند.
کمپ لیپا در نزدیکی شهر بیهاج موقعیت دارد، اما سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این گفته که این کمپ ابتدایی ترین امکانات را برای پذیرایی از مهاجران ندارد. مهاجرانی که در کمپ لیپا در بوسنیا به سر میبرند میخواستند از طریق کرواسی به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بروند. در ماه سنبله در کمپ مهاجران موسوم به موریا در یونان نیز آتش سوزی صورت گرفته بود. با آن که در این رویداد کسی کشته نشد، اما 6 مهاجر افغان به ارتباط این آتش سوزی بازداشت شده بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت حالا 9:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد میشنوید که در کابل با چند چالش مشکل دیگر هم پایتخت نشینان را تهدید میکند. آلودگی هوا و بی‌توجهی به محیط زیست. در سال 2020 بر اساس آنچه وزارت صحت عامه گزارش میدهد، بیش از 5000 تن در نتیجه مشکلات ناشی از آلودگی هوا در پایتخت جان دادند. در نیمه دوم گزارش مکمل و مفصل در این مورد را فراموش نکنید و ما را همراه باشید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست مطلب را تحت عنوان قتل مرموز ناظر انتخاباتی کابل را به وحشت انداخت نشر کرده است. روزنامه به کشته شدن یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اشاره کرده است. آقای رشید با رانندهش حدود 20 روز پیش در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در کابل کشته شد. روزنامه درباره چگونگی این رویداد با نعیم اصغری یکی از مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان صحبت کرده است. آقای اصغری به واشنگتن پست گفته که این یک جنایت ساده نبود. وزارت داخلی افغانستان دیروز شنبه گفت که 3 نفر در پیوند به قتل یوسف رشید بازداشت شدند. واشنگتن پست می نویسد که قتل آقای رشید باعث ایجاد تردید و ترس در میان فعالان طرفدار دموکراسی در کابل شده است. و نشریه استارز اند استرایپس در شماره اخیرش در مطلب می نویسد که 2 پیلوت افغان در آستانه آغاز دور دوم گفتگوها میان طالبان و دولت افغانستان در حمله های هدفمند کشته شدند. مردان مسلح موترسایکل سوار یک پیلوت قوای هوایی افغانستان و یک غیر نظامی را به روز پنجشنبه گذشته در منطقه فاضل بیگ شهر کابل با ضربه گلوله کشتند. مسعود عدل یک پیلوت دیگر حدود 2 هفته پیش در 3 ماه دسامبر بیرون از خانه‌اش در شهر قندهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. مسئولیت این حمله ها را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته است. استارز اند استرایپس می نویسد که امریکا پیلوت های افغان را آموزش داده و میلیاردها دلار را در بخش احیای قوای هوایی افغانستان مصرف کرده است. با باور نویسنده مطلب کشته شدن دو پیلوت می تواند قدرت هوایی حکومت را که در زمینه جلوگیری حمله های طالبان مهم پنداشته می شود تضعیف کند. نشریه در ادامه می نویسد که طالبان با وجود توافق با ایالات متحده و گفتگو با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان حملات را در سراسر کشور تشدید بخشیدند. استارز ان استرایپس همچنان نوشته که شماری از پیلوت های قوای هوایی افغانستان در نتیجه تهدیدات امنیتی از کشور فرار کرده و یا پنهان شدند. نیلوفر رحمانی یکی از پیلوتان قوای هوایی افغانستان در سال 2018 در امریکا پناهندگی گرفت. به نوشته نشریه این پیلوت زن توسط طالبان به مرگ تهدید شده بود. محمد نعیم اسدی یک پیلوت هلیکوپتر سال گذشته پس از آن تصمیم گرفت که به صورت مخفی زندگی کند که اردوی امریکا تصمیم درباره پذیرش درخواست پناهندگی او را برعکس کرد. امریکا در اول درخواست پناهندگی اسدی و خانواده‌اش را پذیرفته بود. به نوشته استارز ان استرایپس این پیلوت چندین بار توسط طالبان به مرگ تهدید شده بود. نشریه در آخر با اشاره به ارقامی که روزنامه نیویورک تایمز در اوایل هفته گذشته نشر کرد می نویسد که حداقل 168 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در حمله های هدفمند در سال 2020 کشته شدند.
حالا ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. پوشاک گرم به عنوان محافظ اصلی بدن در برابر سردی در زمستان به شمار می رود. در کشور فقیر مثل افغانستان آنهایی که توانایی خرید لباس گرم را از فروشگاه ها ندارند رخ به سوی بازارهای لیلامی می کنند. این گونه بازارها در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گرمتر از گذشته شده. بیشتر در این گزارش.
بازارهای لیلامی در شبرغان با آمد آمد سردی گرمتر از گذشته شده. زمستان پای بیشتر مردم را به این بازارها کشیده است. بیشتر شهریان شبرغان لباسهای لیلامی را میپسندند. هم ارزان هستند و هم شیک و با دوام. فیصل 21 ساله از روستای منگوته شبرغان دنبال لباس لیلامی به بازار آمده. او میگوید از ناگزیری و فقر اقتصادی به این بازار رو آورده.
با بازار آمدیم اینجا لیلامی خریدن. مغازه کو پول، همین وقت بیکاری، به دیگه است. پول لگجاست که از مغازه بخریم ما. همین لیلامی که میخریم دیگه همین کار غریب و مال غریب است. به خاطر همین آمدیم اینجا مغازه یک جمپر 1500 است، اینجا 100 رپ میخریم.
جمشید 18 ساله فروشنده لباس‌های دست دو در شهر شبرغان است. او برادی و آزادی توضیح می دهد که لباس لیلامی چگونه وارد افغانستان می شود.
اینا که از خارج می دهد. از خارج می مثال ژاپن یا دیگه کشورها می بوده. دبی چی می شود؟ دبی در کراچی می. از کراچی و افغانستان می دهد اینا.
استفاده از این لباس ها گاهی برای برخی ها درد سرساز هم بوده. فریدون دو ماه پیش با پوشیدن پتلون لیلامی مبتلا به بیماری جلدی شده بود.
از لیلامی یک پتلون خریدم، یک چند روز پوشیدم، در بدنم خارش پیدا شد. نزد دکتر جلدی رفتم، دکتر جلدی دوا داد، هنوزم احساس ناراحتی میکنم.
دکتران میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری لباسهای دست دوم باید پیش از پوشیدن با آب داغ و صابون یا پودر یک بار شسته شوند. دکتر عبدالغفور احدی متخصص جلدی شفاخانه ولایتی جوزجان توضیح می دهد.
مثلا لباس هست کسی دست دوم می پوشن یک بوشیه این بهتر است. یک بوشیه در 60 درجه سانتیگراد در ماشین بوشیه یا در دوست در گرم بوشیه باز هفته و پرتاز.
بازار لیلامی فروشان در افغانستان یک سو به علت فقر اقتصادی مردم همواره گرم است. از سوی دیگر جوانان نسبتاً دارا این گونه لباس ها را به خاطر مود بودن می پوشند. با باور این جوانان لباس های لیلامی خواستر هستند و در فروشگاه ها به ندرت پیدا می شوند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گروه های مدافع حقوق بشر از ایران به خاطر ممنوع قرار دادن واردات واکسن ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا شدیداً انتقاد کردند. این انتقادها پس از آن مطرح شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در 8 جنوری گفت کشورش واکسین واردات واکسن ویروس کرونا را از امریکا و بریتانیا ممنوع قرار داده، زیرا به گفته او این واکسن ها غیر قابل اعتمادند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد فرشته نگاه پیشکش میکند.
گروه های مدافع حقوق بشر می گویند آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران با ممنوع قرار دادن واردات واکسن ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا با زندگی میلیون ها شهروند ایرانی بازی می کند. خامنه ای در 8 جنوری گفت به مقام های این کشور دستور داده تا ورود واکسن ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا را به ایران ممنوع قرار دهند. واکسن ضد ویروس کرونا را شرکت های امریکایی فایزر و مدرنا و شرکت بریتانیایی استرازنکا ساخته است، اما برخی کشورهای دیگر مانند چین و روسیه هم از ساختن واکسن این همگیری خبر دادند. خامنه ای در سخنرانی خود در تلویزیون دولتی ایران و همچنان در حساب توئترش واکسین های ضد ویروس کرونا ساخته شده ای امریکا و بریتانیا را غیر قابل اعتماد خواند. او گفت که بعید نیست که این کشورها قصد دارند که ملت های دیگر را هم به این همگیری مصاب سازند. رهبر ارشد مذهبی ایران در توئترش هم ادعا کرد که واکسین های ضد ویروس کرونا را که فرانسه ساخته هم قابل اعتماد نیست. تویتر تویت انگلیسی آیت الله علی خامنه ای در مورد ممنوعیت واکسین های ضد ویروس کرونا را حذف کرد و دلیل آن را تهدید برای زندگی مردم در سراسر جهان خواند. سازمان صحی جهان یا WHO در پاسخ به ادعای خامنه ای از کشورها خواسته که توزیع واکسین ضد ویروس کرونا را سیاسی نسازند. بروس هلوارد مشاور ارشد سازمان صحی جهان گفت وقت آن رسیده که کشورها هر نوع سیاست را کنار گذاشته و واکسین را به افراد نیازمند برسانند. منصور مایلز محقق سازمان عفو بین الملل در بخش ایران گفت ممنوع قرار دادن واکسین ویروس کرونا سوی مقام های ایرانی بازی کردن با زندگی میلیون ها شهروند این کشور است. او گفت از این که رهبر ارشد ایران سیاست را بالاتر از زندگی میلیون ها مردم خوانده جای تاسف است. در حال حاضر بیش از 1 میلیون نفر در ایران به ویروس کرونا مصاب شدند و آمار رسمی مرگ و میر ناشی از این همگیری در ایران بیش از 56,000 نفر خوانده شده است.
رنگ های زندگی.
سلام علیکم، اسمم محمد علم است، از ولایت پکتیا. من از یک دکاندار شهر کابل عسل فروشی میکنم.
چقدر وقت میشه کار عسل میکنی؟
دمی خود کابل تقریبا 10 سال میشه که من کار عبار عسل میکنم.
عسل خالص میفروشی؟
جانا که عسل به حساب طبیعی است، عسل من به ضمانت است، خالص است.
این چه قسم عسل خالص میگین؟ عسل خالص است. خودتان فارم دارین یا کسی به ضمانت براتون میاره؟
ما چون فارمم دارم، غیر از اینکه مثلا میفهم که بر ما کفایت نمیکنه کم است، باز میخریم از این کسایی که مثلا عسل خالص به مردم میتونم، باز از اون میخریم میفروشیم به مردم.
چند نوع عسل در دکان دارید؟ من که میبینیم قوطی های مختلف از در
فقط
چند قوطی است.
3 نوع عسل داریم. به نام عسل بیرم میگه، بهترین عسل است. به نام گل کوی میگه، گل سنجد چفتل میگه. همه 3 نوع عسل دمید خود چی داریم وطنی داریم دیگه.
مردم زیادتر کدام عسل میخرن؟ وطنی رو میخرن یا عسلایی که از بیرون هم میایه؟
ولاد کسی که فهمیده باشه همیشه عسل وطنی رو استفاده میکنه. وقتی که به تجربه باشه هر رقم عسل که در پوشش آمد میخرن. اگه فهمیده باشه خب باز عسل وطنی بهترین عسل است، نمره میگیرن.
مثلا یک کسی که میخوای عسل بخره چه قسم بفهمه که این عسل طبیعی است، خوبیش است و این عسل ساخته شده بیرون است، یعنی طبیعی نیست؟
عسل کس یه خاصیت داره که یکی نمیسوزن. برای اگه توجه کرده باشین گوگرد بزن یا مثلا چی کنین میسوزه. اصل کس مثل عشق کنین میچه که نمیسوزه. و دومی دیگه اصل یک کمه که درشت میباشه. خاصیت سمی چند خاصیت شد؟
یعنی اصل خوبیش درشت میباشه.
درشت میباشه بله.
روزانه چند کیلو اصل سودا میکنین؟ قدیگه کاش 1 کیلو ایستی هر کدام؟
بله 1 کیلو و نیم کیلو دیگه تقریبا ده حدود 10 کیلو 15 کیلو 8 کیلو سابق خوب بود. زیاد فروش داشتیم، فعلا نه تقریبا خاص مزهش نیست. بازم شکر است دیالات به بازرگی که سر میکنم، بازم شکر است.
اصل را که به دست میارین در کشورهای همسایه هم روان میکنین یا تانا در افغانستان سودا میشه؟
والا کسای مشتری سابق داشتم، فعلا خود نیست که خارجم روان میکرد. والا چون قدر نیست که تجارا قدر نمیه، چون وضعیت افغانستان
خوب نیست که بیان دیگه سابق خوب بود می آمد می بردم
سلامت باشی تشکر
تشکر از شما
سپاسگزار هر یک شما هم که تا این دم با رادیو آزادی هستید ساعت حالا 9:30 به وقت افغانستان شد نوبت نشر سرخط خبر هاست